نیاز نیست، ما چون رفتیم اینجا دیدم ما انباشتی از قوانین داریم. ما امروز باید بیاییم بررسی کنیم، مرکز پژوهش‌ها بیاد پای کار، مرکز تحقیقات دستگاه اجرایی بیان پای کار، ما ببینیم ضرورت ها کجاست. 8 اولویته، 5 اولویته، 10 اولویته، اولویت بندی کنیم بر اساس اولویت مجلس اعظم خدمت کارشو بیاد شروع بکنه.
یعنی شما تا الان اولویت بندی نکردیم برای شروع
کار؟ ما اولویت بندی کردیم مجلس، ما تو شورا راهبردی.
نه خودتونو دارم میگم به عنوان نماینده منتخب.
ما چرا، ما الان
اولویت اولتون
عرض کردم که اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام گمرکی.
خب یه جا به قوانین اشاره کردی، گفت اولویت من قوانین هست. بسیار خب، صحبت پایانی میشتویم، کمتر از بله 2 دقیقه فرصت داریم. خیلی کوتاه آقای علیلو جنبندی بفرمایید.
من امیدوارم که مجلس 11 با رویکرد جهادی و با یک گفتمان انقلابی، منظور از جهادی بودن و انقلابی بودن تند گفتن، نمیدونم شتاب زده رفتن، فریاد زدن، نمیدونم بی حساب و کتاب و غیر تخصصی عمل کردن نیست. منظور از جهادی و انقلابی بودن اینه که ما بسیاری از جاهایی که لازم هست باید تحول داشته باشیم، مثل سیستم بانکی، مثل سیستم گمرکی، مثل سیستم های مدیریتی کشور، مثل اون مقابله با بعضی مفاسدی که ریشه کردن و هر قانون خوبی رو خونسا میکنن. با اینها باید خیلی انقلابی و جهادی اولویت
متشکرم.
اول مجلس 11 ما باشه
متشکرم.
تا بتونیم انشالله یک مجلس پویایی رو داشته باشیم.
آقای نوروزی، کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم، خیلی کوتاه خواهش میکنم شما مگه نقطه نظری دارید بفرمایید.
بله، من امیدوارم انشالله مجلس 11 خدمت کارشو بر مبنای کار کارشناسی نظرم که لحاظ بکنه و ما بتونیم یک گام‌های خوبی رو در تحقق برنامه 1404، برنامه ششم توسعه، در گام دوم انقلاب ان شاء الله داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای نوروزی، خدا نگهدارتون باشه. آقای علیلو، از شما هم خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون و فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
سلامت باشین، باهاتون خداحافظی میکنم، همتر از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. روز خوش.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکاران خوبم با حضور کارشناسان مربوطه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون کردن با موضوع اولویت‌های مجلس 11 در بهبود فضای کسب و کار که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و 3 رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار یکایک که شما بزرگواران خواهد بود. دوستان عزیز، به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز سه‌شنبه 2 اصل نهال میوه قرض کردند. ایشان در سخنانی کاشت درخت رو حرکتی بابرکت خواندند و در خصوص بیماری شایع شده در کشور گفتند، همچنان که قبلا از پزشکان، پرستاران و مجموعه های درمانی صمیمانه تشکر کردم، لازم می دانم بار دیگر از این عزیزان که با کار بسیار با ارزش خود در حال جهاد در راه خدا هستند تشکر کنم. در همین رابطه دعوت می کنم شنونده بیانات مقام معظم رهبری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبیه و آله الطاهرین. خدا رو شاکر هستیم که این توفیق رو به ما داد که در ایام درختکاری با کسانی که به این حرکت با برکت در سطح کشور اقدام میکنند با اونها ما هم همکار بشیم و ما هم یه درختی قرض کنیم. درباره مسئله محیط زیست صحبت‌های زیادی بنده کردند و دیگران هم گفتند. امروز بخوام راجع به مسئله جاری کشور، یعنی مسئله بیماری شایعی که در کشور هست، چند جمله عرض بکنم. قبلا از پزشکان و پرستاران و مجموعه های درمانی من صمیمانه تشکر کردم. لازم میدونم مجددا از همه این عزیزان سپاسگزاری کنم. حقا و انصافا در این روزها نمونه هایی دیده شد که درس برای همه ماست و نشان دهنده مسئولیت پذیری و تعهد انسانی و دینی مجموعه های درمانی ما در کشور. به حمدالله پزشکان، پرستاران، بقیه عوامل درمانی حقیقتاً در حال جهاد فی سبیل الله هند. این کاری که اینها میکنن امروز جهاد فی سبیل الله و ارزش خیلی بالایی داره. لازم میدونم از خانواده های این عزیزان هم تشکر کنم، همسرانشون، فرزندانشون و پدر مادرهاشون که تحمل میکنند این سختی رو. بعضی از این عزیزان روزها، شبهای متوالی به منازل خودشون سر نمیزنند و مشغول کار هستند، کار شبانه روزی در واقع میکنند. خانواده ها تحمل میکنند، صبر میکنند، از اونها هم من عمیقا متشکرم. لازم میدونم برای بیمارانی که چه در بیمارستان ها هستند چه در منازل خودشون بستری هستند، برای همهشون دعا کنم و طلب عافیت کنم از خدای متعال. و برای درگذشتگان طلب رحمت و مغفرت کنم و برای بازموندگان اونها طلب صبر و سکینه و آرامش کنم و به اونها تسلیت عرض کنم. چند درخواست از مردم عزیزمون دارم. یک درخواست این است که از توصیه ها و دستورالعمل های مجموعه های مسئول تخطی نکنه. در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن، اینها رو باید عمل کرد. یقینا هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری یک حسن است. نقطه مقابل، هر چیزی که کمک کنه به شیوع این بیماری یک سیئه است. خدای متعال ما رو موظف کرده که نسبت به سلامت خودمون و سلامت دیگران، سلامت مردم، ما احساس مسئولیت کنیم. بنابراین توصیه اول این است که ما کاملا رعایت مقرراتی را که مسئولین برای ما مشخص میکنند، این رو برای خودمون فریضه بدانیم و لازم بدانیم و عمل کنیم. توصیه بعدی که بسیار توصیه مهمی است، توصیه به توسلات و توجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است. این یک امر لازمی است و قرآن کریم به ما دستور میده قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در یک جای دیگر انیبوا الی ربکم و اسلموا له. در یک جای دیگه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. و موارد متعددی در قرآن هست که ما رو دستور میدن در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمیکنه چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعا کردن هم حالا گاهی چیزایی نقل میکنن که مثلا فرض کنید فلان امر رو فلان دعا رو. من دعا حالا توصیه خاصی در این زمینه ندارم. دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم و از خدای متعال بخواییم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام می توانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. این هم توصیه بعدی منه. حالا اگر به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا. این هم یک مطلب. و نکته بعدی این است که از همه دستگاه‌های کشور تقاضا می‌کنیم و درخواست می‌کنیم که با احساس مسئولیت با وزارت بهداشت که در این زمینه در صف مقدم قرار داره همکاری کنن، همه امکانات رو در اختیار اونها بگذارن. ما البته از نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مرتبط با دفتر ماست هم خواستیم که اونها هم در این زمینه همه امکاناتشون رو در اختیار مردم قرار بدن. این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده. این حادثه میدونید، شنیدید، در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود. یه جاهایی هم نمیگن، اما میدونیم، اطلاع داریم که در یه جاهایی خیلی شدیدتر و همگیرتر از کشور ما وجود داره. ما برای گرفتار شده های در کشورهای دیگر هم از خدا طلب عافیت میکنیم و بخواییم که خداوند انشاءالله به اونها کمک بکنه. و مطلب آخر هم این است که مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود، این برای کشور وجود خواهد داشت، بعدم رخت بر میبنده و میره و میتوانه تجربیاتی که ما در این زمینه به دست میاریم و فعالیتی که مردم میکنند، دستگاه ها میکنند و در واقع یک رزمایش عمومی در این زمینه انجام میگیره، این میتوانه دستاورد باشه. اگر این دستاوردها رو داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت، که خوشبختانه من شنیدم تو مردم هم از این قبیل همکاری ها و محبت ها زیاد هست. فرض بفرمایید که دکاندار بیرون دکانش تو خیابان شیر آب گذاشته و وسایل شوینده گذاشته که رهگذرا اگر مایلن بیان اونجا دستشون رو صابون بزنن، من باب مثال. خب اینا خیلی با اهمیت. یا فلان پرستار عروسی خودش رو عقب انداخته برای اینکه بتونه به این کار برسه. یا بعضی ها کمک های مالی مثلا در مجموع میکنن. اینا بسیار کارهای خوبی است. این یک در واقع رزمایش عمومی مردمی و دستگاه های زیربط هست که انشالله امیدواریم دستاورد خوبی برای کشورمون داشته باشه و روزگار عافیت کامل به این ملت نزدیک باشه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیز، شنونده بیانات مقام معظم رهبری در خصوص قرص نهال و قدردانی از کادر درمانی کشور در مورد مبارزه با ویروس کرونا بودید که تقدیم حضور شما خوبان شد. اما عهدنامه امروز ما بازخوانی نامه امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی و توصیه مولا علی در خصوص مدیریت مالیات و بیت المال هست.
ای مالک، فرماندار نصب باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
عهدنامه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه. بكارشناسي حجة الإسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي أرفع.
امیر المؤمنین علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه اصناف و اقشار مختلف جامعه را معرفی کردند و در مورد هر صنف و قشری نکات بسیار بسیار دقیق و مهمی را به مالک اشتر گوشزد کردند که همچنان این نکات استثنایی و بی‌نظیر و کارآمد است. مثلا در بحث مالیات، شما مستحضرید درآمد حکومت معمولا از دو منبع تأمین می شود، یکی از مالیات، یکی از درآمدهایی که بیت المال دارد. حالا مثلا در کشور عزیز ما قبلا فروش نفت و گاز بود، صادرات هست، هر اتفاق دیگری که برای کشور و دولت درآمد دارد میره تو بیت المال. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در الگوی مدیریت مالیات و بیت المال نکته ای رو فرمودن که جز انسانهای عمیق و دقیق و نخبه و متخصص دینشناس و مردم شناس کسی نمیتونه به ارزش این حرف پی ببره. اون نکته این است که میفهمد مالک اشتر اگرچه دولت بر اساس پیشبینی مقدار مالیات که برای سال بعد میتونه جمع کنه برنامه‌ریزی میکنه هزینه کنه، اما اگر در طول سال اتفاقی پیش اومد، سیل آمد، زلزله شد، خشکسالی شد، مشکلاتی برای کشاورز یا تولید کننده پیش اومد که نتونست محصول خودش رو بفروشه، نتونست تجارت خودش رو پیش ببره و درآمد مناسبی نداشت، تو باید به عنوان حکومت و دولت مالیات اون بخش‌هایی رو که آسیب دیدن چنان پایین بیاری که زندگیشون با سال قبل تفاوت پیدا نکنه. خب ممکنه به ذهن کسی برسه که اینجوری که دولت ضرر میکنه، چرا؟ چون رو درآمد مالیات ها حساب کرده بوده، الان باید هزینه کنه. حالا که مالیات کم میشه که این خسارته. بلافاصله علی علیه السلام میفرماید هرگز تخفیف دادن در مالیات تو را نگران نسازد، زیرا آن اندوخته است که در آبادانی شهرهای تو و آراستن ولایتهای تو نقش دارد و رعیت تو را می ستایند. فکر نکنی تخفیف در مالیات ضرر دولته، نه، این یک سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری الان میکنی، کی سودشو میبری؟ علی علیه السلام میفهمد مهمترین سودی که از این خدمت و احسان به مردم در گرفتاری ها کردی، یعنی مالیاتشون رو کاهش دادی، کجا میبینی؟ در امنیت جامعه. آنگاه تو به آنان اطمینان خواهی داشت. یعنی ملت بزرگواری که رأفت و محبت دولت رو در مشکل خوش‌سالی و غیره دیدن، اینها هرگز به خاطر گرسنگی و گرانی و مشکلات معیشتی اغتشاش نخواهند کرد. تو اطمینان داشته باش. دوم، این سرمایه رو کجا سودش رو میبری؟ آنگاه اگر در آینده بحرانی پیش بیاید و به عهده مردم بگذاری، با رضایت تمام خواهند پذیرفت. اون موقع مردم تحریم و تحمل میکنن، مشکلات دیگر تحمل میکنن. چرا؟ چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان. مردم انسانند، مردم فهیمند، درک میکنن که حکومت در مشکلات ما با ما راه اومد، ما هم در مشکلات حکومت باید کمکش بکنیم. از اون طرف علی علیه السلام نکته دیگری که در بحث مالیات میفرمان که امروز بسیار بسیار شگفتی ایجاد کرده در اقتصاددانهای جهان این نکته است که حکومت‌ها بیش از آن که در صدد جمع‌آوری مالیات باشند، باید در صدد اصلاح و عمران و آبادانی شهر و روستای مردم باشند. علی علیه السلام به مالک اشتر می‌نویسد: زیرا عمران و آبادانی قدرت تحمل مردم را زیاد میکنند. همین که مردم ببینن مالیات بیدن، جاده هاشون خیلی خوب شده، شهر و روستاشون داره آباد میشه، مشکلاتشون داره حل میشه، هر شب بیدار میشن، صبح از خواب پا میشن، میبینن یه تیکه از مشکلات محله و شهر و کشور اصلاح شده، وضع بهبود یافته، این قدرت تحمل مردم در مشکلات احتمالی خیلی بالا میبره. و مشکل اصلی هم از اینجا شروع میشه که متاسفانه گاهی دولت‌های فقط اصرار دارن به صورت خشک مالیاتی که مسبب شده بگیرن، بدون توجه به ابعاد روانی که در جامعه ایجاد میکنه. از جمله این که مراقبت نمیکنن از غارت بیت المال توسط بعضی از خواص و ژن برترهایی که دورور مسئولین میلولن.
مالک که بود و چه کرد بماند، ماندم که این لحظه کی هستم و برای علی چه میتوانم بکنم. به زودی مسافر مصرم، مسافر من. آیا این سفرم خواهی شد؟
پدر، چرا مرگ؟
در تقدیر سرداران مرگ حرف اول زندگی است. میخواهم با یک اسب و یک شمشیر به مسافت دنیایی بروم که به وسوسه هزار شیطان تقدیر خود را عوض کرده است. آمدید و میهمان پریشانیم شدید. رازم را بر محارمم فاش کردم. قدرتمند باشید تا همه مالک را به شما نشان بدهم. من امشب فقط یک قطره از اشک‌های علی.
علی علیه السلام به مالک اشتر نوشته است: همانا ویرانی زمین به جهت تنگ دستی کشاورزان است و تنگ دستی کشاورزان به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند و از تاریخ گذشتگان هم عبرت نمی گیرند. کشاورز چرا نباید بتونه زندگیشو درست پیش بره؟ چون رانت هست، چون دزدی هست. تولید کننده تو این کشور زحمت میکشه، با عشق به وطنش تولید میکنه، بعد یه آقازاده‌ای با رانتی که داره همون کالا رو از جای دیگری وارد میکنه، بازار رو به زمین میکوبه. وقتی غارتگری در خدای نکرده زمامداران عرف میشه، کشاورز و تولید کننده دیگه به خاک سیاه مینشینه. وقتی اوضاع زندگیش خراب شد، اون موقع دیگه حکومت نمیتونه به ادامه خودش امیدوار باشه. کاش لااقل بعضی ها از تاریخ گذشتگان عبرت بگیرن که دیگرانی هم بودن که به این خطاها و خیانتها دست زدن و ملت تومار حکومت اونها رو در هم پیچیدن و برای همیشه با اونها خداحافظی کردن. الحمدلله جمهوری اسلامی ایران این نگاه متکبرانه سودجویانه رو منتفی کرد، اما گاهی وقتا بی‌دقتی ها باعث شد بعضیا دوباره در سیستم حکومت نفوذ بکنن و به رانتخاری و به چپاول و به اختلاس مشغول باشن و خودشون صاحب حق بدونن. اینها به اعتماد مردم لطمه خواهد زد. علی علیه السلام معتقدند در حکومت اسلامی سه دلیل برای اختشاش هست که انشاءالله من در جلسه بعد اون سه دلیل رو عرض خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن می کند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاهمان وسعت می دهد و به زندگیمان معنا، به دلهایمان آرامش می دهد و امید، و شور اندیشیدن را در جانمان جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه.
بله، به بازخوانی نامه مولا علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی پرداختیم در قالب برنامه عهدنامه. انشالله که در مسیر مولا باشیم و ادامه دهنده دستورات والای ایشان. اما همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و بیقاب و بینقاب به نقش شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی میپردازیم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بیباب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های محترم رادیو گفتگو. میزبان شما هستیم در برنامه بیقاب بینقاب، برنامه‌ای که با همکاری مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه و تولید شده و به سمع شما میرسه. در این برنامه قصد داریم به موضوعات روز، چالش‌ها و همینطور ارائه راهکارها پیرامون موضوعات مورد گفتگو بپردازیم و اختصاصاً در این برنامه به نقش شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهیم پرداخت. بریم آیتمی رو در این رابطه بشنویم و بازگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
فساد مفسد بایستی مجازات بشن. خب حالا چرا این رو ما علنی میگیم و اصرار میکنیم؟ برای خاطر اینکه تجربه نشون داده که وقتی با فساد، با مفسد مواجهه و مقابله صورت میگیره، جیغ و دادهایی از گوشه و کنار بلند میشه. این یک اژدهای 7 سره. فساد اینجوریست، یک سرش زدی چند سر دیگه داره که بلند. باید به طور کامل با او مواجهه بشه.
اراده جدی ما به لطف و عنایت پروردگار و به کمک مردم عزیزمون، مال حرام را از حلقوم حرامخواران بیرون بکشیم.
باید گزارشگران فساد مورد تشویق قرار بگیرن.
مسئله مبارزه با فساد امروز خواست جدی مردمه. برخورد با فساد هم واقعا خط قرمز نداره. خط قرمز مبارزه با فساد بی استناد سخن گفتن و بی استناد پیگیری کردن.
ما اعتقاد و باورمون اینه که فساد چوبیست لای چرخ تولید.
دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی که دعاله در همین جا متمرکز بشه، یعنی هم دادسرا، هم دادگاه، هم تجدید نظر بتونه در همین جا به صورت متمرکز عمل بکنه.
پرونده شما فساد اقتصادی است و برخورد جدی هم خواهیم کرد. شما آدم مهمی نیستید، مفسد اقتصادی هستید و پاسخگوی اعمال اقتصادیتون باشید.
کسانی که شما چینش کردن مورد شناسایی هستن، اگر هم شما اسمشون رو نگید ما خودمون اسمشون رو اعلام خواهیم کرد. هر کسی میخواد